صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
پروردگارا، به درگاه مقدس و ازلی تو آمده و تو را که خدای قدوس و عادل هستی می پرستیم و ستایشت می کنیم و از تو استدعا می کنیم که بر ما ترحم فرما و گناهان ما را ببخش و ما را عفو نما، زیرا ای خداوند اعتراف می کنیم که به حضور تو و به آسمان و زمین گناه کرده و در نظر تو اعمال ناشایست انجام دادیم و افکار نادرستی داشتیم. ما را نه به لیاقت و شایستگی خودمان، بلکه به خاطر فیض و لیاقت منجی بشریت عیسی مسیح عادل ببخش، زیرا ای خداوند می دانیم اگر در گناه باشیم نه فقط از برکات و عنایات تو محروم می شویم، بلکه برای همیشه در هلاکت و سیری اهریمنی زیست خواهیم کرد. پس خدایا بر ما ترحم کن و ما را به خاطر مسیح زنده ببخش، ما را ببخش و ما را به حضور خود راه بده. صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و تعلیمات یوشع نبی، اقتباس از صحیفه یوشع، ششمین بخش از تورات مقدس. در ادامه مطالعه تورات مقدس از شما دعوت می کنم که اگر کلام خدا را در اختیار دارید، لطفاً آن را به صفحه 337 از تورات مقدس، یعنی صحیفه یوشع نبی که ششمین قسمت از تورات است، بگشایید تا با هم آیات آسمانی را خوانده و از قدرت و معجزات الهی در تاریخ بشریت نه فقط اطلاع حاصل کنیم، بلکه تا بتوانیم صدای خدا و قدرت او را در زندگی روزمره خود شنیده و دیده و بدین وسیله به او نزدیکتر شویم و دل را به گرو او بنهیم. کتاب یوشع سخن از اوامر و کارهای خدا در زمان که قوم بنی اسرائیل از صحرای سینا پس از 40 سال گذشته به وارد سرزمین موعود شدن می نماید و اتفاقا در مورد باغها و جنگها و آنچه که خدا برای آنها در سرزمین موعود کرده است برای ما بازگو می کند. موسی به مدت 40 سال قوم بنی اسرائیل را رهبری و هدایت نمود تا آنها سرانجام به سرحد سرزمین موعود رسیدند. سپس خدا موسی را از این دنیا فرا می‌خواند و یوشع نبی را به عنوان پیامبر و رهبر قوم بنی اسرائیل که می‌رفتند کشوری را تأسیس کنند و در جهان در خداپرستی و تقوا و پاکی و مقدس نمونه باشند برمی‌گزیند. قوم بنی اسرائیل از همان ابتدا شاهد حضور خدا و قدرت او با یوشع بودند، زیرا خدا آب رودخانه اردن را نیز می‌شکافت تا بنی اسرائیل از روی خشکی به غرب رود اردن یا سرزمین موعود برسند. پروردگار مهربان قبلا به وسیله موسی دریای سرخ را از هم شکافته بود تا قوم بنی اسرائیل را از مصر وارد صحرای سینا نماید و حالا همان نوع معجزه را توسط یوشع انجام می‌دهد تا قوم بنی اسرائیل بدانند که در حقیقت یوشع برگزیده او می‌باشد. در فصل پنجم از کتاب یوشع ما متوجه می‌شویم که قوم بنی اسرائیل پس از عبور از رودخانه اردن با چه چیزهایی روبرو شدند و در فصل ششم سخن از تسخیر شهر اریها قوی‌ترین قلعه جنگی در سرزمین اسرائیل می‌کند که پروردگار مهربان یک بار دیگر با آشکار ساختن قدرتش حضورش را با قوم بنی اسرائیل به همه ملل جهان آن زمان ثابت می‌کند. حالا ازتون دعوت می‌کنم که ابتدا به آیات فصل پنجم و سپس به آیات فصل ششم توجه فرمایید. خدمتتون عرض کنم که بر اثر معجزه‌ای که پروردگار مهربان انجام می‌دهد، یعنی شکافتن آب رود اردن، همه طایفه‌ها و ممالکی که در غرب رود اردن زندگی می‌کردند، وقتی درباره این معجزه شنیدن بسیار ترسیدن. فراموش نکنید که همه ممالک و طایفه‌هایی که در آنجا زندگی کردند بت پرست بودند، نه یکتا پرست، و قوم بنی اسرائیل تنها قومی بودند که به خدا یکتا در این زمان اعتقاد داشتند. در آیه اول میگوید و دل‌های ایشان گداخته شد و از ترس بنی اسرائیل دیگر جان در ایشان نماند. یعنی این طایفه ها دانستند که خدای اسرائیل بسیار قوی است و می دانستند که به زودی به وسیله این خدای نادیده داوری می شوند. اسرائیلی ها پس از عبور از اردن بلا فاصله به تسخیر و تصاحب سرزمین موعود نپرداختند، بلکه خداوند امر می کنه که یوشع نبی قوم بنی اسرائیل رو در این سرزمین با انجام عمل ختنه متمایز سازد. به عبارت دیگر اولین کاری که وقتی که وارد سرزمین موعود میشن میکنن این بود که همه مردان ختنه بشه. خدمتتون عرض کنم خداوند بیش از نیم قرن قبل از این واقعه، یعنی قبل از 500 سال قبل، به ابراهیم امر کرده بود که خودش و هر ذکوری که در نزد او است ختنه کنن. عمل ختنه نه از آن جهت که عامل نجات و برتری ابراهیم و طایفه او می شود، بلکه فقط علامت و نشانی بود که ابراهیم و نسل او برگزیده خدای یکتا هستند. قانون ختنه برای اولین بار از همان موقع خدای یکتا به بشر عطا می کند، یعنی از زمان ابراهیم، و یهودیان حتی در مصر نیز آن را انجام می دادند، ولی وقتی در صحرای سینا بودند به خاطر اینکه دائما در سفر بودند این نسل جوان ختنه نشده بودند. حالا خدا امر می کند که اول از همه تمام ذکور اسرائیل قبل از اینکه در سرزمین موعود پیش بروند باید ختنه بشن. به آیات توجه فرمایید. از آیه دو براتون می خونم. می فرماید در آن وقت خداوند به یوشع گفت کارتها از سنگ چخماق برای خود بساز و بنی اسرائیل را بار دیگر مخدوم ساز. و یوشع کارتها از سنگ چخماق ساخته بنی اسرائیل را بر تل غلفه ختنه کرد. و سبب ختنه کردن این بود که تمام ذکوران قوم، یعنی تمام مردان جنگی که از مصر بیرون آمدن، به سر راه در صحرا مردن، اما تمامی قوم که بیرون آمدند مخدوم بودند و تمام قوم که در صحرا بعد از بیرون آمدن ایشان از مصر به سر راه مولود شدند مخدوم نگشتند، زیرا بنی اسرائیل 40 سال در بیابان راه می رفتند. و اما پسران ایشان که در جایهای آنها برخیزانیده بود، یوشع ایشان را مخدوم ساخت زیرا نامخدوم بودند. و واقع شد که چون از ختنه کردن تمام قوم فارغ شدند، در جایهای خود در لشکرگاه ماندند تا شفا یافتند. حالا در این آیات متوجه می‌شویم که یوشع دستور می‌دهد که این نسل اسرائیل، نسلی که در بیابان سینا تولد شده بودند و ختنه نشده بودند، همشون ختنه بشن. پس همه مردان ختنه میشن و در همان نزدیکی رود اردن میمانند تا همه سلامتی خود را بازیابند. و همونطور که شنیدید، علت این که این نسل جدید ختنه نشده بود این بود که همه آنها در صحرای سینا تولد شده بودند و همچنین دائما در حال حرکت بودند. از آیه 9 یک بار دیگر خدا یکتا به یوشع ظاهر میشه و به او اینطور میفرماید، میگوید ای یوشع، امروز آر مصر را از روی شما غلطانیدم. از این سبب نام این مکان تا امروز جلجال خوانده می شود. حالا در این آیه رسماً بر سرگردانی و آوارگی قوم بنی اسرائیل به پایان می رسد. و سپس از آیه 10 می فرماید و بنی اسرائیل در جلجال اردو زدن و عید فصح را در شب روز 14 در صحرای اریها نگاه داشتن و در فردای بعد از فصح در همان روز از حاصل کهنه زمین نازکه های فطیر و خوشه های برشته شده خوردن و فردای آن روزی که حاصل زمین را خوردن من موقوف شد و بنی اسرائیل دیگر من نداشتن و در آن سال از محصول زمین کنعان می خوردن. حالا در این آیات می بینیم که اولا هنگام ورود قوم بنی اسرائیل به سرزمین موعود در فروردین ماه خودمون بوده. به عبارت دیگه قوم بنی اسرائیل در اوائل بهار وارد سرزمین موعود میشن. و در ثانی حالا که آنها وارد سرزمین موعود شده بودن، خدا دیگر آن نان را از آسمان، یعنی من را از آسمان نازل نمی کنه، بلکه آنها از محصولات زمینی میگیرن و برای خودشون غذا درست میکنن. چرا؟ چون همونطور که میدانید در 40 که قوم بنی اسرائیل در صحرای سینا بودند، خداوند بود که هر روزه از آسمان نانی به اسم من میفرستاد که به وسیله آن قوم تغذیه میشدند. از آیه 13-15 واقعی بازگو شده که غالب مفسرین علم الهی تورات آن را بعثت و یا مأموریت یوشع نبی میدانند، که حالا توجهتون رو به آیات جلب میکنم. میفرماید و واقع شد چون یوشع نزد اریها بود که چشمان خود را بالا انداخته، یعنی به آسمان میاندازه، دید که اینک مردی با شمشیر برهنه در دست خود پیش وی ایستاده بود و یوشع نزد وی آمده او را گفت آیا تو از ما هستی یا از دشمنان ما؟ گفت نه، بلکه من سردار لشکر خداوند هستم که الان آمدم. پس یوشع رو به زمین افتاده سجده کرد و به وی گفت آقایم به بنده خود چه میگوید؟ سردار لشکر خداوند به یوشع گفت که نعلین خود را از پایت بیرون کن، زیرا جایی که تو ایستاده ای مقدس است. و یوشع چنین کرد. حالا دوستان عزیز، در این دعوت خدا از یوشع میکنه که ما شباهتای میتونیم در این دعوت الهی با دعوتی که خدا از موسی کرد پیدا کنیم. از آیات اینطور معلوم میشه که یوشع به بالای بلندی رفته، روی یک تپه رفته و در حال دعا کردن بود. شاید وقتی جلال و جبروت شهر اریها را میدید و سرزمین موعود را با تمام جلال و شکوهش را میدید، بی اندازه تحت تأثیر قرار گرفته بود. بعضی ها معتقدن که چه بسا در این لحظه یوشع احساس غرور میکنه که بله، این سرزمین را تحت تسلط خودم در میآورم و من بر این سرزمین فرمان روایی میکنم. و یا اینکه ترس در دل خود را افتاده بود که خدای من چگونه این شهر مستحکم و بزرگ اریها را تسخیر کنم. به هر حال در چین افکارهایی بود که ناگهان فرشته خدا، رئیس فرشتگان، در حالی که شمشیر برهنه‌ای در دست داشت بر او ظاهر میشه و عملا به یوشع میگوید که این تو نیستی سرزمین را تسخیر میکنی، بلکه این خداوند است که سرزمین را برای تو تسخیر میکنه و نه تو. و در حقیقت این رویا به یوشع درس فروتنی و افتادگی را میآموزاند. او به خاطر میآورد که بدون قدرت خدا هیچ است و میبینه که حقیقتا خدا یکتا با او می باشه و همراه اوست. حالا بعد از این واقعه ملاحظه میکنیم که در فصل 6 سخن از فتح شهر مستحکم اریها به وسیله سربازان اسرائیل که خود صحبت از معجزه الهی می باشه. پروردگار مهربان یوشع رو تشویق میکنه، با فرستادن فرشتش او را تقویت میکنه و حالا شهر اریها را به دست اسرائیلی ها تسلیم میکنه و بدین وسیله آنان سرزمین موعود را تصرف میکنن. فراموش نکنید که در این زمان شهرک‌های زیادی در اسرائیل به وجود آمده بود که پادشاهان مختلفی داشتند، ولی اریها قوی ترین حکومت منطقه محسوب میشد. آنان ابتدا قوی ترین شهر را، یعنی اریها را تسخیر میکنن و سپس بقیه سرزمین را تصاحب مینماین. حالا از سوی دیگه مردم اریها وقتی شنیدن که قوم بنی اسرائیل به وسیله قدرتی از بالا به طور معجزه‌آسا از رود اردن گذشته بودند، بسیار وحشت کرده بودند. به طوری که آیه 1 میگوید و اریها به سبب بنی اسرائیل سخت بسته شد، به طوری که کسی به آن رفت آمد نمی کرد. یعنی از ترس دروازه های مستحکم شهر را بسته بودند و کسی جرأت نداشت که از دروازه خارج و یا وارد بشه. آیه 2 الی 5 اینطور میگوید و یهوه خدا به یوشع گفت ببین اریها و ملکش و مردان جنگی را به دست تو تسلیم کردم. پس شما یعنی همه مردان جنگی شهر را طواف کنید و یک مرتبه دور شهر بگردید و 6 روز چنین کنید و 7 کاهن پیش تابوت 7 کرنای یوبی را بردارند و در روز 7 شهر را 7 مرتبه طواف کنید و کاهنان کرناها را بنوازند و چون بوق یوبیل کشیده شود و شما آواز کرنا را بشنوید، تمامی قوم به آواز بلند صدا کنند و حصار شهر به زمین خواهد افتاد و هر کس از قوم پیش روی خود براید. و چون یوشع این را به قوم گفت، 7 کاهن 7 کرنای یوبیل را برداشته پیش خداوند رفتند و کرنای را نواختند و صندوق عهد خداوند از عقب ایشان روانه شد. دوستان عزیز، شهر اریها آماده دفاع شده بود، زیرا می دانستند که به زودی اسرائیلی ها حمله خواهند کرد. سربازان اریهایی به روی حصار شهر آماده جنگ بودند و منتظر بودند که قوم بنی اسرائیل به دروازه های شهر حمله برده و با شکستن آنان وارد شهر بشن. ولی وقتی اسرائیلی ها نزدیک شهر شدند، آنها با شگفتی تمام دیدند که سربازان اسرائیل به جای اینکه به دروازه‌ها حمله کنند، با فاصله زیادی از حصار شهر در روز اول بدون هیچ سر و صدایی دور شهر را یک بار می‌گردند و به اصطلاح به منزل و چادر خود برمی‌گردند. مردم اریها مات مانده بودند که جریان از چه قراره؟ چرا سربازان اسرائیلی حمله نکردند و چرا دور حصار شهر گشتند؟ تمام روز منتظر حمله اسرائیلی ها بودند ولی خبری نشد. خیال کردن که لابد روز دوم اسرائیلی ها حمله خواهند کرد. ولی روز دوم هم دیدن که باز اسرائیلی ها در سکوت کامل یک بار دیگه دور شهر اریها گشتن و سپس به اردوگاه های خود برگشتن. نه تیری از کمان در رفت و نه فریاد شنیدن. 6 روز پی در پی این واقعه کم و بیش تکرار میشه و هیچ اتفاقی نمیفته. تمام مردم شریها اریها حیران بودند از این اعمال و رفتار سربازان اسرائیلی تا اینکه روز 7 فرا رسید. در روز 7 خداوند امر کرده بود که قوم بنی اسرائیل نه یک مرتبه بلکه 7 مرتبه دور شهر بگردند و چنین شد. ولی در مرتبه 7 چون کاهنان کرناها را نواختن، این شیپورهای بلندی که داشتن اونو به صدا درآوردن، یوشع به قوم گفت ای قوم صدا بزنید، فریاد برآورید، زیرا خداوند شهر را به شما داده است و خود شهر و هر چه در آن است، دقت کنید، هر چه در آن است برای خداوند حرام خواهد بود. پس زنهار خود را از چیز حرام نگاه دارید، مبادا بعد از آن که آن را حرام کرده باشید از آن چیز حرام بگیرید و لشکرگاه اسرائیل را حرام کرده آن را مضطرب سازید. و تمامی نقره و طلا و ظروف مسین و آهنین وقف خداوند می باشد و به خزانه خداوند گذارده شود. آنگاه قوم صدا زدند و کرناها را نواختند و چون قوم آواز کرنا را شنیدند و به آواز بلند صدا زدند، حصار شهر به زمین افتاد و قوم یعنی هر کس پیش روی خود به شهر برآمده شهر را گرفتند و هر آنچه در شهر بود از مرد و زن و جوان و پیر حتی گاو و گوسفند و الاغ را به دم شمشیر هلاک کردند. و یوشع به آن 2 مردی که به جاسوسی زمین فرستاده بود گفت به خانه آن زن فاحشه بروید و زن را به هر چه دارد از آنجا بیرون آرید، چنان که برای وی قسم خورده اید. پس آن 2 جوان جاسوس داخل شده، راهاب و پدر و مادرش و برادرانش را با هر چی داشت بیرون آوردن، بلکه تمام خیشانش را آورده ایشان را بیرون لشکرگاه اسرائیل جا دادن و شهر را با آنچه در آن بود به آتش سوزانیدن. لیکن نقره و طلا و ظروف مسین و آهنین را به خزانه خدا آوردن و یوشع راهاب فاحشه و خاندان پدرش را با هر چه از آن او بود زنده نگاه داشت. و در آن وقت یوشع ایشان را قسم داده گفت: ملعون باد به حضور خداوند کسی که برخواست این شهر را بنا کند، به نخست‌زاده خود بنیادش خواهد نهاد و به پسر کوچک خود دروازه هایش برپا خواهد نمود. و خداوند با یوشع می بود و اسم او در تمامی آن زمین شهرت یافت. دوستان، آیات فصل ششم از کتاب یوشع که صحبت از نابود شدن شهر اریها را میکنه براتون خواندم. در این آیات نکات بسیار مهمی وجود داره که میتونه برای رشد در عالم روحانیت و معنویت من و شما کمک بسیار بزرگی باشه. اولا در اینجا متوجه میشویم که شهر اریها را نه اسرائیلی ها بلکه خدای یکتا آن را تسلیم یوشع یا بنی اسرائیل میکنه و علت آن این بود که قوم بنی اسرائیل ایمان به گفته خدا داشتن، یعنی عملاً ایمان خود را به آنچه که خدا گفته بود به اثبات می‌رسانن و آنها این شهر را بدون اینکه حتی یک نفر از آنان کشته بشه تسخیر می‌کنن. چرا؟ چون خدا فرمود که من این شهر را به دست شما تسلیم می‌کنم. در رساله به عبرانیان حضرت پولس به این موضوع اشاره می‌کنه و می‌فرماید با ایمان شهر اریها به تصرف قوم درآمد. موضوع دوم اینه که همه انسان‌هایی که در این شهر بودن به استثنای آن راهاب فاحشه کشته می‌شوند، آن هم به امر خدا که به یوشع نبی گفته بود به غیر از راهاب فاحشه و خانواده‌اش همه را باید بکشند. چرا؟ زیرا راهاب همون کسی بود که دو جاسوس اسرائیل رو از مرگ نجات داده بود و آنها را در منزل خود پناه داده بود. ولی مهمتر این که او، یعنی راهاب، اگرچه خدا یکتا را نمی‌شناخت ولی به خدا ایمان آورده بود که او خدای حقیقی است و از اسرائیلی‌ها خواسته بود که از خدای خود طلب کنند که او را یاری بدهد. باز در رساله به عبرانیان به این امر اشاره شده که راهاب به وسیله ایمان نجات یافت. ممکن این سوال پیش بیاد که چرا خدا به یوشع امر کرد که یوشع همه انسان‌ها را در شهر اریها و در شهرهای دیگر که تسخیر می‌کنه نابود کنه. لااقل دوستان سه دلیل یا سه برهان وجود داره که البته زمانی قابل فهم و پذیرشه که من و شما با صفات خدا آشنایی کامل داشته باشیم. دلیل اول یا برهان اولی که خداوند امر میکنه یوشع اینها را همه نابود کنه، همان در آیاتی که خدمتت خواندم آمده است. میگوید این شهر و آنچه در آن است همه در حضور خدا حرام میباشه. چرا؟ دلیل دوم اینکه تمام آنان بت پرست بودند و در شرارت و گناه عظیم می‌زیستند و دشمنان خدای یکتا بودند و به خاطر همین امر بود که خدا در واقع کار خود را انجام میده، یعنی خدا قوم را داوری می‌کنه، طایفه اریها را در اینجا داوری می‌کنه، حق شرارت‌هاشون رو به آنها میده. و حق گناه چیه دوستان؟ گناه. کتاب مقدس میگوید که مزد گناه موته. دوستان عزیز، باید در اینجا بگم که وقتی که ما هم گناه میکنیم ما هم مستوجب مرگ هستیم، ولی خداوند به من و شما فرصت میده که توبه کنیم و البته به مردم اریها هم فرصت زیادی داده بود تا توبه کنن. فراموش نکنید آنها در جایی بودن که ابراهیم خلیل الله زندگی میکرد، ولی آنها تمام ایمان و اعتقاد ابراهیم رو رد کرده بودن و بت پرست شده بودن. دلیل سوم این که خدا این سرزمین رو برگزید تا به عنوان سرزمین مقدس برای قومی مقدس و برگزیده در سرتاسر عالم نمونه باشه تا سایر ملت‌های عالم وقتی زندگی پاک و مقدس بنی اسرائیل ببینن، وقتی شاهد قدرت خدای نادیده باشن، از بت‌پرستی دست بکشند و به سوی خدا بیان. آنچه که خدا برمی‌گزیند دوستان، آنچه که او آن را از آن خود می‌دانه، باید پاک و مقدس باشه. ولی سرزمین اسرائیل تا این لحظه پاک نبود، بلکه در بت پرستی کامل بود. خداشناسی در میان آنها رایج نشده بود. در عوض بت پرستی به اوج خود رسیده بود. برای همین بود که هیچ چیزی از شهر اریها مقدس محسوب نمی شد. همه چیز می بایستی نابود بشه. این امر خدا بود و قوم بنی اسرائیل حق نداشتن چیزی حتی کوچکترین شی یا حیوان یا طلا و نقره برای خودشون بردارن. فقط یوشع امر میکنه که طلا و نقره را به خزانه عبادتگاه بیاورن، ولی هیچ اسرائیلی حتی خود یوشع حق استفاده از ثروت و اموال بی پایانی که بر اثر تسخیر شهر اریها به دست آمده بود برای خود بگیره، زیرا خدا آن را نجس و حرام اعلام کرده بود. در مورد این معجزه در قرن 19 و اوایل قرن 20 گروهی منکر آن شده و میگفتن که شهر اریهای قدیمی نه به وسیله اینکه دیوارا خراب شه بلکه به وسیله آتش خراب شده. به عبارت دیگر آنها میگفتن که کتاب مقدس بعد اینکه میگوید دیوار شهر اریها ریخته شده است دروغه. ولی دوستان در سال 1950 میلادی وقتی دانشمندان و کاوشگران به اریها رفتن و به حفاری پرداختن، متوجه شدن که در زیر آوارهای خاک شهرک قدیمی اریها پنهان شده و اینکه حصارهای شهر همونطوری که تورات مقدس فرموده ویران شده است و نه اینکه به وسیله جنگ نابود شده، بلکه دیوار به بیرون شهر افتاده بود. به عبارت دیگر دیوار دور شهر افتاده بودند و در حقیقت گفتار تورات برای ناباوران به اثبات رسید. و خدا را شکر دوستان عزیز که این حقیقت بر ما آشکار شده تا آنانی که نسبت به کلام خدا مشکوک هستند امید داشته باشند و ایمان بیاورند. ولی ما خدا را بیش از آن شکر می‌کنیم که ایمان ما بر پایه تحقیقات انسان‌ها نیست، یعنی ما به حرف‌های انسان‌ها توکل نمی‌کنیم بلکه بر کلام خدا، زیرا می‌دانیم که هر چی خدا می‌گوید حقیقت محض است. خدا فرمود که دیوار شهر را فرو می‌ریزد و همین کار را هم کرد. حالا در آیه 25 نشان می‌دهد که چگونه از میان آن همه بت‌پرستان اریها فقط یک خانواده، یعنی راهاب، به فاحشه موفق میشه که رحمت و فیض خدا را نصیب خودش کنه. نه اینکه دوستان راهاب از همه آنها پاکتر و مقدس‌تر بود، خیر، همونطور که میگه اون فاحشه بود، ولی او تنها کسی بود که متوجه اشتباه و خطای خودش میشه و اینکه ایمان به خدا می آورد، ایمان به گفتار خدا می آورد. و دوستان عزیز، امروز نیز فیض و رحمت خدا شامل حال کسانی است که خود را گناهکار دانسته و از او طلب مغفرت و رحمت می کنند و به خداوند ایمان می آورند. ایمان عامل نجات ما می باشد، اما نه ایمان به هر چیزی، بلکه به ایمان به کلام خدا، ایمان به خدا و به نجات دهندهی که فرستاد، یعنی عیسی مسیح که خدا به وسیله او با ما سخن گفت. خدا را شکر که امروز فیض او برای من و شما نیز هست. خوشبخت کسانی است که آن را دریافت می‌دارند. خدا یارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.